بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در دلایل نقلی ولایت فقیه بود. در سومین روایت که توقیع شریف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، توضیحاتی رو داشتیم به جهت اینکه اون بحث ناتمام موند، اشاره مختصری به نحوه دلالت توقیع شریف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به موضوع بحثمون مجدداً میکنیم. همونطوری که اشاره شد، این توقیع شریف که در پاسخ به سوالاتی است که اسحاق ابن یعقوب این سوالات رو از حضرت کرده است، امام مواردی رو که در سوالات او بوده یک به یک پاسخ دادن و حوادث واقعه ظاهراً هفتمین سوالی بوده است که از امام در این نامه شده و امام در اون زمینه دستور رجوع به راویان احادیث رو صادر فرمودن. گفتیم که سوالها سوالهایی متفاوت بوده، گاه سوالات فرعی جزئی و گاه سوالات محوری و اساسی. دقت در روایت این مسئله رو اثبات میکنه، سوالاتی که از امام درخواست شده در این بخش مربوط به حوادث واقعه، منظور اون حوادث اساسی و واقعی و رخدادهای مهم سیاسی اجتماعی بوده، نه امور فرعی جزئی. به تعبیر دیگر، و اما الحوادث الواقعه در فرمایش حضرت الف و لام الحوادث، اشاره به یک حادثه های مشخص یا پاسخ به حکم حوادث معینی که احیانا از اون حوادث سؤال شده باشه نیست، چون در رابطه با حکم مسائل شرعی جدید و نو همگان می دانستن، از جمله اسحاق ابن یعقوب می دانسته و این از واضحات بوده که در این مسائل، چه مسائل قدیمی چه مسائل جدید و تازه و نو، همه باید به فقها رجوع کنن. حتی در زمان ائمه هم به فقها رجوع می کردن، از فقها می پرسیدن. بنابراین پرسش از احکام حوادث واقعه نمی توانسته باشه، به دلیل اینکه احکام حوادث جدید، حوادث واقعه به معنای حوادث جدید، مسائل شرعی فرعی جدید، در این زمینه اسحاق ابن یعقوب مثل دیگران می دانسته که باید به فقها مراجعه کرد، دلیلی برای سوال نبود. منظور از حوادث اون دسته از رویدادهای اجتماعی بوده که در زمینه اصل این رویدادها، نه احکام شرعی اونها، باید به چه کسانی مراجعه کرد، حضرت ارجاع میدن به روات احادیث. البته منظور از روات احادیث فقها هستن، به دلیل اینکه امام نفرموده است به روایات باید مراجعه کرد، دستور رجوع به راویان داده شده. و اصحاب وقتی از طرف امام مأمور مراجعه به راویان می شوند، اون راوی ها طبیعتاً کسانی نیستند که فقط الفاظ احادیث رو بدون درک مفاهیم اونها الفاظی رو حفظ کرده باشند. به یقین کسانی هستند که علاوه بر اینکه راوی حدیث هستند، فقه الحدیث رو آگاهی دارند، یعنی همون فقهایی که فهم اونها، فقه اونها مستند به روایات اهل بیت علیهم السلام می هست. دستور رجوع به فقها هم راجع به اصل این حوادث و وقایع، به عبارت دیگر یعنی در مطلق حوادث و وقایع، در اون حوادث و وقایعی که عرفن یا عقلن یا شرعن باید به رهبران و سرپرستان و زمامداران مراجعه کرد، در این دست از امور شیعیان موظفن که به فقیهان مراجعه بکنن. از کجا ما این رو استنباط میکنیم؟ به دلیل این که اولا امام در فرمایششون مردم رو در احکام حوادث به فقها ارجاع ندادن، نفرمودن و اما فی احکام الحوادث فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، فرمودن و اما الحوادث الواقعه، یعنی در مورد خود این رویدادها. ظاهر فرمایش امام خود حوادثه، خود وقایعه، نه احکام وقایع. ضمن این که امام چون در موارد دیگر این توقی ما میبینیم که پاسخ سوالات جزئی اسحاق ابن یعقوب را هم یک به یک امام داده ان، اگر در اینجا هم منظور یک حوادث، یعنی منظور احکام حوادث بود و اسحاق ابن یعقوب از یک حوادث خاصی سوال کرده بود که حکم اینها چیست، امام طبیعتاً پاسخ رو در اون موارد یاد شده و ذکر شده در سوال به همون شکلی که نسبت به سوالات دیگر داده بودن، امام پاسخ رو میدادن و الف و لام الحوادث میشد الف و لام اهل ذکری، در حالی که امام این گونه پاسخ ندادن. امام به طور کلی فرمودن و اما الحوادث. از این معلوم میشد که این الحوادث الف و لام الف و لام استغراقه، یعنی اما در جمیع حوادث، یا الف و لام جنسه، یعنی در نوع حوادث و رخدادهای اجتماعی یا سیاسی و مسائلی که برای شما پیش میاد، فرج او فیها ادارات حدیثنا یا احادیثنا. و به همین جهت چون به صورت مطلق فرمودن اگر الف و لام الف و لام جنس یا استغراق باشه، طبیعتا این حجیتی که برای مراجعه به فقها از این عبارت استفاده می کنیم، یک استفاده است که ولایت مطلقه اونها رو در همه حوادث و وقایع اثبات می کنه. در رابطه با این حدیث نکته دیگری که مورد توجه باید قرار بگیر این است که امام یک تعلیلی در ذیل حدیث دارن که فمن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این اعلام حجیت فقها بر مردم به صورت مطلق دلالت میکنه که فقها وکالت و نیابتی که در امور و حوادث واقع دارند، این یک وکالت مطلقی است، یعنی در همه اموری که امام زمان در اون امور بیانش، فرمانش حجیت داره، در این امور فقیهان به عنوان نایبان امام زمان حجیت داره، سخن اونها و فرمان اونها. و به همین جهت چون قبلا ما ذکر کردیم که الحوادث اشاره و حوادث مشخص و معینی نداره و در حقیقت به عنوان یک قضیه حقیقیه، نه قضیه خارجیه. قضیه خارجی اون قضیه است که ناظر به یک اموری است که در خارج الان عیناً وجود داره. قضیه حقیقیه نه، یه عنوان کلی است که میتواند مصادیقش الان وجود داشته باشه، میتونه مصادیقش بعداً به وجود بیاد. خب از اون طرف هم ما میبینیم امام حجیت خودش مطلقه، حجیت امام اختصاص به احکام شرعی نداره، همه شؤون مردم رو از جمله شأن قضاوت بر مردم، تدبیر امور مسلمین و هر چی که مربوط به حکومت و سیاست هست، همه این امور رو شامل میشه. خب ما با قرینه مقابله وقتی میفهمیم حجیت امام یک حجیت مطلقه و گسترده است و قلم روه وسیعی رو شامل میشه، امام به صورت مطلق در مورد فقها هم میتواند اینها حجت منند و من حجت خدایم. اگر حجیت امام که برگرفته از اذن الهی است و منصوب به خدا هست اون حجیت مطلقه هست، خب حجیت فقیهان هم که برخواسته از حجیت امامان معصوم علیهم السلام هست، حجیت مطلقه خواهد بود. حتی اگر قدری دقیق شویم در این روایت، میبینیم که اگر با فرض این که ما الف و لام الحوادث در و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، حتی اگر کسی الف و لام الحوادث رو الف و لام عهد ذکری بگیره نه الف و لام جنس و استقرا، که طبیعتا این الحوادث ناظر و همون مواردی است که احیانا بر اساس این استنباط در سوالات اسحاق ابن یعقوب در متن نامه اسحاق ابن یعقوب ذکر شده، یعنی اون از یک سلسله حوادثی سوال کرده که حکم شرعی اینها رو از امام جویا بشه. و امام هم وقتی میگن و عمل حوادث، این الف و لام اشاره به همون حوادث داره. حتی با این فرض ما باز بر اساس اون چی که در ذیل حضرت به طور کلی میفرمایند فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اطلاق این بیان امام باز اون دلالتی این که در همه امور از جمله امور سیاسی باید به فقیهان مراجعه کرد، در این اطلاق به این اطلاق خدشه ای وارد نمی کن. یعنی دلالت این تعبیر به قوت خودش باقیست، چون امام می فهمه اینا حجت منن. این تعلیلی که امام ذکر می کنه که چرا ما باید در حوادث واقعه به فقها مراجعه بکنیم به روات احادیث، اون چراییش رو در این بیان حضرت میبینیم که حضرت میفهمه اینا حجت منن، منم حجت خدایم بر اینها. خب حجیت امام فقط در محدوده امور تبیین احکام شرعی نیست، مرجعیت دینی نیست، حجیت امام در بخش مسائل قضایی هست، در امور سیاسی و اجتماعی هم امام حجیت داره از طرف خدا. و همین امامی که این حجیت رو داره میفهمد فقها از جانب من حجیت دارن، حجت من هن بر مردم، یعنی فقها قائم مقام، جانشین، نائب مناب امام زمان هند. در همه اون چی که امام زمان برخورداره از اونها هست. مجموعه اختیارات امام زمان را در عصر غیبت فقها در اختیار دارند. خب این اشاره‌ای بود در حقیقت به بحث توقیع شریف و باز اشاره کردیم که ما از این توقیع شریف به طور خلاصه میتوانیم چند امر رو استفاده بکنیم. یکی این که امام زمان حجت خداست، حجیت امام زمان مطلق است، اختصاصی به تبیین احکام شرعی ندارد بلکه امور قضایی و امور حکومتی را هم شامل می شود. مسئله بعد، در حوادث واقعه و رخدادهای سیاسی و اجتماعی ما باید به حجت رجوع کنیم، یعنی باید در موضع گیری ها، در تصمیم گیری ها، در اتخاذ سیاست های خودمون حجت داشته باشیم. اگر از ما سوال کردن چرا شما چنین مشی کردید، چنین راهی رو رفتید، حرفی زدید، تصمیمی گرفتید، ما بتونیم دلیل و برهان و حجت پیش خدا داشته باشیم. پس در حوادث، در رخدادها باید به کسی رجوع کرد که او حجت هست. خب چه کسانی حجتند؟ حجت امام زمان بر مردم در این رخدادهای سیاسی، در مسائل اجتماعی، در حوادث واقعه فقیهانند. فإنهم حجتی علیکم. بنابراین نتیجه‌ای که گرفته می‌شود این است که در حوادث واقعه و رخدادهای سیاسی و اجتماعی باید به فقیهان مراجعه کرد. از جمله روایات دیگری که مورد استناد قرار گرفته است، صحیحه قداحه. این روایت همونطوری که از نامش پیداست روایتی صحیح هست، یعنی از نظر سندی هیچ خدشه و اشکالی بر این روایت وارد نیست. قداح از ابا عبدالله یعنی از امام صادق علیه السلام روایتی نقل کرده که اون حضرت به نقل از رسول خدا فرمودن من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه. هر کس در جستجوی دانش گامی بردارد که در اون گام طلب علم و دانش می کند، خداوند به وسیله اون او را به بهشت رهنمون می گردد. سلک الله بهی طریقا الال جنه و ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. ملائکه فرشتگان بالهای خودشون رو برای طالبان علم می گسترانند. رون به یعنی با رضایت، با تو و رغبت بال خودشون رو برای طالب علم می گسترانند، پهن می کنند. و انهو یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. هر چه در آسمان است و در زمین، حتی ماهیان دریا برای جویندگان دانش استغفار می کنند. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر. برتری عالم بر عابد مثل برتری ماه شب چهارده و دیگر ستارگان است. اون جمله ای که مورد تأکید ما در این روایت هست، زیل این روایت هست که حضرت فرمود و ان العلماء ورثة الانبیاء، دانشمندان وارثان پیامبرانند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، پیامبران درهم و دیناری به ارث نگذاشتند. ولکن ورثوا العلم، پیامبران دانش را به وراثت گذاردند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولا که ورثوا العلم فمن اخذ منه، هر که از دانش آنان اخذ نماید، اخذ بحظ وافر، بهره فراوانی را دریافت کرده است. راجع به دلالت این حدیث، از اونجایی که در حدیث ما مسئله این رو داریم که در ذیل حدیث حضرت، بعد در ابتدای حدیث خب بحثی است راجع به اهمیت علم، ارزش و جایگاه علم و دانش که پیغمبر بر اساس این نقل امام صادق علیه السلام تأکیدی بر جویندگان علم، سالکان دانش داشتن که فرشتگان الهی با رضایت مال و پر می گسترانند برای طالبان علم، همه در استغفار و طلب آموزش برای جویندگان دانشند. فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه شب چهارده بر ستارگان دیگر است. خب اینها اشاراتی است راجع به جایگاه علم و عالم و دانش. بعد می فرمایند که علما ورثه انبیاءند. خب ما باید ببینیم علما در اینجا منظور کیه؟ علما دانشمندان دینه. منظور از علما در این روایت امامان معصوم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه اولا هر کس روایات رو مراجعه کرده باشه درباره ائمه و موقعیت ائمه، این تعبیر عرض کنم علما نسبت به اونا کمتر وارد شده و تعبیر این عباراتی که در مقدمه و صدر این روایت آمده که من طلبه من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه یا ان الملائکه لتزاور از نهت آل طالب، اینا همه مال کسانی است که علمشون علم اکتسابی است، تشویق است برای اونایی که برن درس و بحث و مدرسه و تعلیم و تعلم در جستجوی اینها باشن. ائمه علمشون علم اکتسابی نیست، علم لدنی نیست. لذا لفظ علما ظهور در دانشمندان دینی داره نه امامان معصوم، مگر اینکه ما یک قرینه‌ای داشته باشیم در یک روایتی که به خصوص با توجه به اون قرینه متوجه بشیم که منظور در از عالم یا علما امام یا امامان معصوم هستند. بنابراین عالم در روایات اگر بدون قرینه‌ای استعمال بشه، این عالم یا علما این واژه از امام معصوم انصراف داره. عالم یعنی همون دانشمند دین. مسئله دیگر این است که در روایت آمده که ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیاء هستند. در مباحث لفظی گاهی از اوقات بین نبی و بین رسول، بین ولی تفاوت‌هایی قائل میشن. اون چیزی که در این روایت مطرح شده، اون دقایق و ظرافتی که گاهی بین نبی و بین رسول یا بین نبی و بین ولی و امام فرق گذاشته میشه، در فهم متعارف از برخی از روایات مثل این روایت اون تفاوت‌ها در اینجا وجود نداره. این مسئله رو برای این اشاره می‌کنیم که چون در روایت تعبیر انبیا آمده که علما وارثان انبیا هستن، منظور از انبیا شاید بگن که خب صرف نبی، نبی هم کسی است که فقط مبلغ احکامه، نبی ولی نیست، نبی امام نیست، حیثیت نبوت با حیثیت ولایت فرق داره. بنابراین عالمان وارثان پیغمبرانن، انبیا هستند. انبیا هم جمع نبی هست، نبی هم معناش غیر از ولیه، معناش غیر از رسوله، معناش غیر از امامه. نه، این استفاده رو کسی نمیتوانه از این روایت بکنه، به دلیل اینکه عنوان نبی در این روایت اصطلاحا میگن عنوان مشیره، یعنی اینجا نبی اشاره به شخص پیغمبر داره نه وصف پیغمبر، اینجا وصف عنوانی مطرح نیست. به عبارت دیگر عنوان در این روایت موضوعیت نداره که ما بخواهیم دقیق بشیم و زوم بکنیم روی عنوان نبی و بعد بگیم چون بین نبی و بین ولی تفاوتی در برخی از روایات وجود داره، بنابراین عالمان وارثان انبیا اند نه وارثان اولیا که صاحب ولایت اند، و بعد نتیجه بگیریم که از این روایت نمیتوان ولایت عالمان را اثبات کرد. نه، نبی بویژه وقتی، نبی وقتی به صورت جمع استعمال می شود، یعنی با جمع انبیا میاد. انبیا یعنی اشاره به پیغمبران، پیغمبرانی مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، مثل پیامبر اکرم. این عنوان طریقی است که اشاره می کنه ما را به شخص پیغمبران، منهای وصفی که در واژه نبی به عنوان اون حیثیت نبی بودنش ملاحظه می شود. بنابراین تفاوت حیثیت نبوت با حیثیت ولایت و امامت در اینجا ملاحظه نمی شه. واژه انبیا به روشنی دلالت بر افراد و اشخاص داره، ظهور در پیغمبران داره. دیگه در معنای انبیا وقتی گفته میشه کسی نمیره منتقل بشه که انبیا یعنی کسانی که اون جنبه نبی بودنشون در مقابل ولی بودنشون ملاک و معیاره. نه، این دقتها و ظرافتها در فهم و استنباط عرفی از این روایات به کار نمیاد. بنابراین انبیا یعنی پیغمبران، اشاره به شخص پیغمبران داره نه به حیثیت نبوت، اونم حیثیت نبوت در مقابل حیثیت ولایت اونها و امامت اونها. پس کسی نمیتوانه از واژه انبیا این استفاده رو بکنه یا این مناقشه رو بر استدلال وارد بکنه که عالمان وارثان انبیا هستند اما وارثانند در نبوت انبیا در مقابل ولایت انبیا. این ملاک نیست. بین نبوت و بین ولایت یک فهم عرفی وجود داره، وارثان انبیا هن با اون چیزی که اونا داشتن، اون ولایتی که داشتن، اون رسالتی که اونا داشتن، اون مسئولیتی که اونا داشتن. پس وراثت عالمان از پیغمبران فقط وراثت در تبلیغ احکام نیست، بلکه اگر ما اطلاق وراثت را اثبات کردیم همه مناسبی که پیامبران به عنوان پیامبر و امام و ولی بودنشون از اون مناسب برخوردار بودن به عنوان وراثت قابل انتقال به عالمان دین نیز هست. مسئله دیگر این است که ولایت و امارت از امور اعتباری هستند و قابل انتقال هستند. بحث ولایت که از امور اعتباری قبلا اشاره کردیم، اما و بعد هم گفتیم که اینها اعتباری بودنشون به این معنا نیست که موهومن، نه، چون جعل الهی در مورد این منصبها صورت میگیرد اعتباری بودن به این معناست که بستگی به جعل شارع مقدس و وضع شارع مقدس دارن. خب ولایت و امارت پیغمبران و امامان معصوم قابل انتقاله، قابل وراثته. مثلا میگن فلانی وارث تاج و تخت فلانی است، همین تعبیری که در عرف هم رایجه و به کار برده میشه، این نشان میده که مسئله ولایت یک مسئله است قابل انتقال. امر ولایت از نظر عقلا مثل ارث در اموال از شخصی به شخص دیگر منتقل میشه و قابلیت انتقال داره. حضرت علی علیه السلام وقتی شکوه میکنه از قصب خلافتش میفرماید ارا ترافی نهبا، میدیدم میراث مرا به یغما میبرن. میراث یعنی همون خلافت. خب با این قضیه وقتی در روایت میفرماید العلماء و ورثه الانبیاء، یعنی علما وارثان پیغمبران هستند، در همه امور وارث پیغمبرانند، یعنی همه اموری که قابلیت ارث گذاری دارند، قابلیت انتقال اون امور دارند و پیغمبران می توانند از خودشون به دیگران منتقل بکنند، که از جمله اونها مسئله چه هست؟ مسئله امارت و ولایت بر مسلمین هست. این عالمان دینند که وارثان پیغمبرند و مراد تنها محدود به وراثت در علم و مسائل شرعی نیست. در اینجا نکته ای که باز باید مورد توجه قرار بگیره این است که خب ما شاید بیایم اثبات بکنیم قابل انتقال بودن ولایت و امارت رو، حکومت رو، اما بعضی ها آمدن گفتن که وراثت از انبیا مطلق نیست، که در مطلق امور وارث انبیا هستن عالمان، به دلیل این که در این روایت یک قرینه متصله بر وراثت علم یا وراثت احکام یا وراثت احادیث وجود داره، نه وراثت ولایت، نه وراثت حکومت. اینا اونچرا که ارث میبرن علم، احکام، احادیثه. لذا نمیشه با استناد به این روایت ولایت فقها رو به عنوان میراث پیغمبران اثبات کرد. چرا؟ از کجا این قرینه متصل وجود داره؟ میگم چون در صحیح قدا در زیرش آمده که ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما. انبیا وقتی میگیم علما وارث انبیاین، بعد میفرماد که انبیا درهم و دینار به ارث نگذاشتن، ولیکن ورثوا العلم، علم را به ارث گذاشتن. خب اون چرا که پیغمبران به ارث گذاشتن علمه، عالمان هم وارثان پیغمبرانند، یعنی وارثان علم پیغمبرانند. یا در یک روایت دیگری آمده انما اورثوا احادیث من احادیثهم، یعنی احادیثی را از اونها به ارث برده اند. گفتن این عبارت قرینه میشه که میراث انبیا احادیث، چیز دیگری از اونها باقی نمونده که قابل ارث باشه. مخصوصا انما که دلالت بر حصر میکنه در این عبارت به کار رفته. خب پاسخ، اگر مراده از این روایت این باشد که پیغمبر اکرم فقط چون انما اورثوا احادیث من احادیثهم، فقط احادیث رو از خودشون به ارث گذاشتن، چیز دیگه به ارث نگذاشتن، این خلاف ضرورت مذهبه، به دلیل این که ما میدانیم بعد از پیغمبر اکرم امر ولایت از پیغمبر اکرم به امیرالمومنین منتقل شد، بعد از امیرالمومنین هم به ائمه واگذار کردید. پس این زیل روایت که ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما، معناش این نیست که انبیا غیر از علم و حدیث هیچی ارث نمیگذارن، بلکه کنایه از این است که انبیا با اون که ولی امر بودن، حکومت بر مردم داشتن، قدرت و ریاست و مکنت داشتن، اینا رجال الهی هن، اینا مردان خدای هن، اینا افراد مادی و پول پرست و بردگان درهم و دینار نیستن که به دنبال جمع آوری زخارف دنیوی باشن. نه، راه و روش انبیا، اسلوب حکومت انبیا غیر از حکومت‌های سلطنتی و متداول هست. اونها برای تصدی خودشون هدفی رو جز مالندوزی و کامرایی، کام روایی ندارن، در نظر نمیگیرن. نه، وضع زندگی پیغمبران معلوم بوده. پیغمبران اون چرا باقی گذاشتن علمه، به خاطر اینکه علم اشرف اموره. یعنی در روایت اون چرا که حضرت در مقام بیانش هست این قضیه است که در مقابل زرندوزی، مالندوزی، مالپرستی حاکمان و طاغیان و جباران که از حکومت چیزی جز قدرت و ثروت و مکنت و شهرت و شهوت مد نظرشون نبود، امام پیغمبر میخواد بفهمد که اینا دنبال علم بودن، این رو به ارث گذاشتن، علمی که از یک شرافت و منزلت و جایگاه والایی برخورداره. امام در مقام بیان این هست، در مقام بیان انحصار وراثت پیغمبران در این نیست که ما بگوییم منحصراً پیغمبران علم و حدیث رو به ارث گذاشتن، هیچ چیز دیگر رو به ارث نگذاشتن. چون ما به ضرورت میدانیم که پیغمبران عموماً یا پیغمبر اکرم خصوصاً اوصیایی داشتن، اولیای دین ولایتشون رو از پیغمبر به ارث بردن، از پیامبر اکرم به اونها منتقل شده. بنابراین ذکر وراثت علمی یا ارث گذاری علم یا احکام به معنای این که حضرت در مقام بیان محدود و قلم روی وراثت بوده نیست. لذا این مسئله قرینه ای برای انصراف از اطلاق انتقال وراثت تلقی نخواهد کردید. پیغمبران، عالمان، وارثان پیغمبران به صورت مطلق ذکر کرد. حتی می شود به یک عبارت دیگری این گونه استدلال کرد که علت این که انما اورثوا احادیث من احادیثهم یا تعبیر ولکن ورثوا العلم در روایت آمده، علت ذکر علم در روایت بهره‌مندی وارثان پیغمبران رو از علمی میخواهد بیان بکنند که خود این علم منشأ برخورداری از میراث پیغمبرانه. چون در روایت آمده که العلماء ورثة الانبیاء، عالمان وارثان پیغمبرانه. خب علم منشأ برخورداری، چرا این دسته از پیغمبران ارث میبرند؟ چرا؟ به دلیلی که اینها هستند که در حقیقت به خاطر برخورداریشون از علم، علم ملاک و معیار میراث‌بری اینهاست. بنابراین ذکر این تنها به این جهت هست، پیغمبران به خاطر اینکه دارای علم و عصمت بودن از شؤون مختلفی برخوردار بودن، امر دیگری نقش نداشت در ولایت و نبوت و رسالت اونها، تنها علم بود. عالمان هم به خاطر برخورداری از علم و دانش الهیشون همون شؤون و اختیاراتی را که پیغمبران برخوردار بودند، عالمان هم به عنوان وارثان پیغمبران از اون بهره مند هستند. بنابراین از این روایت صحیح قداب به روشنی ما میتوانیم بر اصل ولایت و زعامت و همینطور اطلاق ولایت استدلال بکنیم. البته این روایت از اثبات انتصابی بودن ولایت عاجز هست، زیرا انتصابی بودن ولایت رو ما باید با استناد به روایات و دلایل دیگر اثباتش بکنیم. روایات دیگری هم وجود داره که در این روایات نظیر موثقه سکونی و روایات دیگر که در این روایات باز امام صادق از پیامبر اکرم نقل می کنند که الفقهاء امناء الرسل، فقیهان امینان پیغمبرانند، مالم یدخلوا فی الدنیا، مادامی که داخل در دنیا نشن. از حضرت سوال می شود یا رسول الله و ما دخولهم فی الدنیا، دخول فقیهان در دنیا یعنی چی؟ حضرت می فهمد اتباع السلطان، پیروی کردن از سلطان. خب این روایت موثقه سکونی جایگاه رفیع فقیهان عادل را بیان می کنه. از این روایت با توجهی که می توانیم به اون بکنیم، به این صورت می توانیم ولایت فقیهان را اثبات بکنیم. به طور خلاصه اینجور می شه به روایت استناد کرد که پیغمبران امانتداران دین خدایند. پیغمبر امانتدار دین خداست. البته این مقدمه که میگیم پیغمبران امانتداران دین خدا هستند، این در متن این روایت نیامده، در موثقه سکونی که امام صادق از پیغمبر نقل میکنه اونجا الفقهاء امناء الرسل آمده، امناء الرسول آمده. اما ما به عنوان اینکه دلایل دیگر روشنی داریم که پیغمبر از خودش سخن نمیگوید، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، بنابر پیغمبر امانت دار و پیامبران امانت دارانند، امانتداری هم از دین خدا میکنند، یعنی امانتداری اونها در این قسمت مورد لحاظ و توجه ماست. بعد از روایت استنباط میکنیم که دنیا مداران امانتدار نیستند، چون حضرت میفرماید فقها ما لم یدخلوا فی الدنیا، دنیا مداری، دنیا گرایی، دنیا پرستی و دنیا طلبی با امانتداری سازگاری ندارد. خب دنیا مداران که کلن نمیتونن امانت دار باشن. حالا دین مداران، شریعت مداران، اونهایی که بر مدار دین حرکت میکنن، اونها میتونن همه امانت دار پیغمبر باشن؟ نه. الفقهاء امناء الرسل، یعنی از میان دین مداران تنها فقیهان دین مدارن که امانت دار پیغمبر میتونن باشن. وقتی اینو اثبات کردیم، اختیاراتی که پیغمبران به عنوان امانتدار الهی بر عهده دارن، فقیهان نیز به عنوان امانتدار به پیغمبران اون اختیارات را برخوردار خواهند بود. اینا 5 روایت بود از مجموعه روایات مهمی که در این زمینه وجود داره. 5 روایت دیگه هم در کتاب ذکر شده که این 5 روایت از نظر گاهی از نظر سند، گاهی از نظر دلالت به قوت روایات اول نیستن، اما نگاه کلی به این روایات نشان می‌دهد که این روایات از یک جایگاهی خاص سخن می‌گویند که اون جایگاه ویژه فقیهان است. یعنی نگاه کلی به مجموعه روایات ما رو به اینجا رهنمون می گردد. مثلا در روایت امام کاظم علیه السلام که علی ابن ابی حمزه از ایشان نقل می کنه، در اونجا آمده است که مؤمنین فقها حسون اسلامن، دژهای مستحکم اسلامن. اذا مات المؤمن، وقتی مؤمنی بمیرد ملائکه بر او گریه میکنند. تا میاد اینجا که لأن المؤمنین الفقها، زیرا فقیهان مؤمن یا مؤمنان فقیه، دژهای مستحکم اسلامن، مثل دژهای برج و باروهای شهر که این برج بارو از شهر حفاظت میکنه، فقها از دین حفاظت میکنن. به طور خلاصه استدلالی که بر این روایت شده در قالب این مقدمات هست. یک، از این روایت میفهمیم که دین اسلام دینیست که همواره از سوی نامهربان و دنیا طلبان تهدید می‌کردند. دو، فقیهان شایسته وارسته پاسداران حریم دینند و دژهای مستحکم اسلامند. یعنی ما لأن المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام رو چون در روایت داریم، دژ اسلامن، دین نیاز به دژ داره. چرا؟ چون دین از سوی نامحرمان و دنیا طلبان در معرض تهدیده. پاسداری از دین نیازمند ابزار و امکانات. به کارگیری ابزار و امکانات جز با در دست گرفتن قدرت و داشتن حکومت امکان پذیر نیست. اعمال قدرت و زعامت سیاسی از سوی فقیهان دین به منظور پاسداری از دین، این اعمال قدرت مقید به قیدی نشده، به صورت مطلق در روایت ذکر شده. با این مقدمات ولایت مطلق فقیهان و زعامت سیاسی اونها اثبات می‌گرده. روایات دیگر هم به صورت این که خود دانش‌پژوهان عزیز ملاحظه خواهند کرد، از مجموع این روایات، از تعابیر مختلفی که فقیهان رو امناء الرسول ورثة الانبیاء حصون الاسلام حجت حاکم امینان بر حلال و حرام الهی، این تعابیر در مورد اونها وارد شده، از مجموع اونها ما میتوانیم نقش کلیدی و محوری عالمان و فقیهان دینی رو در جامعه بیابیم. گرچه در سند بعضی از این روایات میتوان مناقشه کرد، اما در مجموعه من حیث المجموع اونها و دلالت کلی اونها بر ولایت هیچ تردیدی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.